بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مروی جلسه 578 روز دوشنبه مورخ 31/1/94.
درست قبول ده. خب دیگه یه مورد دیگه هم بگید تا من توضیح بسیار. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه در همه این پنج روایت باب سفر با حکم قرینه خرجه به معنای سفر است. چرا؟ همش قرینه است. همه این روایات قرینه داره. همش قرینه داره. خب عیبی نداره. اونجا به قرینه مقابله به این معنا به کار میره. خب لااقل من الچی؟ من الاجماع. اطلاق نمیشه لااقل اما ذاک و اما ذاک. خب به هر دو معناست، معانی با هم متفاوت است. حالا جالبه که قضیه خارجیه در سوال نمیتونه اطلاق داشته باشه. قضیه خارجیه است. چرا داره میگه رجلی که اینجوری است؟ نه عام نیست، سواله. قضیه خارجیه میشه. رجلی که فعل کذا، رجلی که اینجوری است، رجلی که مکی بوده است حالا خرجه. خب نه خیر، معلوم نیست احدهما است. نه اطلاق نمیشه. حالا جالب این است که مراجعه کنید مطلبی سال جواهر داره از مختلف، من فرصت نکردم مختلف رو نگاه کنید. صاحب جواهر یک نکته ای داره، اینجوری عبارت رو میگه، میگه و عن المختلف احتمال الجمع بین القولین بحمل الاول على من خرج من مکه یرید و استیطان غیره ها. باز همین برداشت ما رو از روایت داره ایشون. بالاخره اون هر چه تلاش بکنید به نظر ما لااقل من الاجماله. مخصوصا قضیه شخصیه است، داره سوال میکنه فرد اینجوریست کار رو کرده، فرد مکیست اینجوریست، اما خارج للسفر اما خارج للاستیطان. نمیتونه یه نفر باشه هم اون رجل خارج برای سفر باشه هم خارج برای استیطان باشه. اگه بخواد در جواب امام اگه خروج به کار میرفت بر عم حمل میکردی، در جواب اگه کلمه خروج به کار میرفت حرف درستی بود. حکم شرعیست، میگفت الخارج و کذا. خیلی خوب، خرج استوتن او سافره. نه ماده خرجه عم نیست، ماده خرجه هم در اون فرد به کار میره هم در این فرد، و او در صدر سوال رجلونه، فردی که این کارو کرده، او فردی که این کار کرده نمیتونه هم خارج برای سفر باشه هم خارج برای استیطان باشه. علایه حال عرض کردم ولا اقل من الاجمال دیگه، فوقش بحث اجمال پیش میاد. بله خب ببینید، باز اداره ببینید در اون مواردی در سفر که خرجه چه جور به کار رفته، خرجه لسفره، خرجه الا کذا، باید الا باشه. به نظر منم یادم باید الا باشه، هر دوش الاست، هم مواد سفر الاست هم اینجا الاست. و یک روایتی بیارید بلا قرینه بشه ازش اطلاق استفاده کرد و خیلی خوب میشه. نه اینجا موضوع خارجیست، هر جا چنین نیست. الخارج من وطنهی کذا، این میشه اطلاق. الخارج من وطنهی سواء للسفر او لغیر السفر. اما مکی خرج من وطنهی ثم رجع، این مکی که خرج من وطنهی ثم رجع قضیه خارجیه میشه. این مکی اما خرج للاستیطان اما خرج للسفر. نه 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 اطلاق هست. از کلم اطلاق اینه الخارج من وطنهی کذا، یه الخارج اطلاق در اون وقت الخارج سواء خرج لسفر ام لغیر سفر. لذا همینجا اگه در جواب امام خارج به کار میرم اطلاق ممکن بود ازش استفاده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از بیان این که در عامین وجه و بحث تعارض در ماده اجتماع اقوال اصولیین مختلف است، وجه اختلاف در این مسئله فقهی روشن میشه. صاحب ریاض که فرموده بودند تعارض به نحو عامین من وجه است، ممکن هر کدام دیگری رو تخصیص بزنه. روایات مانعه ترجیح داره چون موافق قرآن و همچنین کثیر است، شهرت روایی داره. از این بیان صاحب ریاض به روشنی استفاده می شود که در عامین من وجه صاحب ریاض همه مرجحات رو اعمال میکنند، حتی مرجح سندی رو. در مقابل مرحوم آقای حکیم مستمسک رو دیده اید تصریح می کنند عامین من وجه ممکن است و محتمل است ماده اجتماع رو به هر کدام بدهیم، ولی قرینه‌ای برای معنا نداریم. لذا تعین طرحهما و رجوع الى دلیل آخر. خب روشنه مبنا این است که در عامین من وجه مرجحات کارساز نیست، تساقط می کنند. باید رجوع کنیم به عام و فوقانی. عام فوقانی چیه؟ مرحوم آقای حکیم می فرماین ادله قرآنیست که میگه طبیعت الحج واجب است مطلقا، چه افراد چه قران چه تمتع. لذا میبینید به صاحب ریاض مرحوم آقای حکیم دو تا اشکال میکنن. یکی چرا سراغ مرجحات رفته اید با این که تعارض عامین من وجه هست، یعنی عامین من وجه اعمال مرجحات نمیشه، او در تباینه. اشکال دوم این که بعد از تساقط عامین من وجه علی فرض تساوی نوبت با عام فوقانی میرسه، ابتدا نه اصول عملیه. چرا سراغ عام فوقانی نرفتی؟ مدرسه نجف مرحومای خویی هم مبناشون رو در اصول اشاره کردیم، با اینجا تطبیق کنید. به دو سوال جواب بدید. مستند جزء دوم کتاب الحج صفحه 203 رو بررسی کنید، به این دو تا سوال جواب بدید. یک، آیا مدرسه نجف مبانی اصولیشون رو در عامین من وجه در اینجا به کار بردند یا مبانی اصولیشون رو اینجا به کار نبردند؟ سوال دوم، مدرسه نجف می‌فرمایند این دو حدیث تعارض می‌کنند، عامین من وجه تساقط می‌کنند. بعد تساقط به عام فوقانی باید مراجعه کنی. می‌فرمایند دو تا عام فوقانی قابل تصویره، هر کدام با یه دلیل مطابقه. یک عام قرآنی داریم که مطابق است با صحیحه عبدالرحمن، همون نتیجه رو میده، و آن آیه کریمه است لله علی الناس حج البیت. این حج اطلاق داره، طبیعت الحج است، چه قران چه افراد چه تمتع. بعد از تساقط دلیلین این یک عام و فوقانی میگه هر حج رو میخواد انجام بده، دلش میخواد انجام بده، یعنی مخیر بین افراد و قران و تمتع. این در حقیقت میشه مطابق با صحیحه عبدالرحمن، این یک عام و فوقانی. عام فوقانی دوم آیه کریمه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. مفاد این آیه این است حاضر المسجد الحرام تمتع نداره، اینم یه عام فوقانی نسبت به کسی که در مکیست مسافرت کرده بیرون. دو تا روایت تساقط کرد، نمیدونیم حالا حج تمتع انجام بده یا حج افراد. نه، دلیل من روایات بود. خیلی های خیلی اینجا همین نکته است، آیا این آیه میشه طرف تعارض؟ که مرحوم آقای خونساری میگه آیه طرف تعارضه، لذا نمیتونه مرجع باشه نه مرجح باشه. دقت همینه، آیه میشه طرف تعارض، لذا نمیتونه مرجع باشه نه مرجح باشه. مرحوم آقای خویی طبق مبناشون در باب تعادل تراجم میگن نه، روایت این با هم تعارض میکنه، آیه طرف تعارض نیست. حالا اینه بعد همینجا باید حلش کرد، اشاره میکنم تا بعد تأمل بکنید ببینید چی رو باید پاسخ داده بشه. آفرین، اطلاق داره در مقام بیان حکم کلیست، ولی اطلاق داره، همینه، چون اطلاق داره میشه عام و فوقانی نسبت به دو روایت. اون دو روایت مکی که سافر الال بلاد البعیده وظیفش چیه، یه روایت میگه افراد فقط، یه روایت هم میگه نخیر مخیر است. اونا که تعارض کردن تساقط کردن، عام و فوقانی میشه این آیه، اینم عام و فوقانیست. حاضر المسجد الحرام نمیتونه تمتع انجام بده. خب این جای تصویر داره به این عام و فوقانی مراجعه کنی. این عام و فوقانی همین دلیل رو صاحب ریاض مرجح گرفت، مرحوم آقای خویی تصویر مرجع میکنه، میگن روایت این تساقط کرد، نوبت به این عام و فوقانی میرسه. دو تا عام و فوقانی، یا عام و فوقانی میگه تخییر، یا عام و فوقانی میگه وظیفش فقط تمتع. حالا با کدوم عام و فوقانی مراجعه کنی؟ مدرسه نجف میفرماید این آیه کریمه نمیتواند مرجع یا حتی مرجح باشه. حالا سوال دوم این است که دقت کنید در کلام مدرسه نجف، به چه دلیل مرحوم آی خویی می‌فرمایند این آیه کریمه نمیتونه مرجح باشه، نمیتونه مرجع باشه. اینو کلماتشون در مستند دقت کنید، توضیحی داره، اون توضیح رو دقت داشته باشید. مباحثی که ما در ذیل عامین منوج گفتیم به این نکته ایشون در اصول پرداختیم، اشکال کردیم، ریشه شو زدیم. حالا شما مستند رو ببینید، ببینید اولا نکته مرحوم آقای خویی چیست، بعد از اون 5-6 جلسه ای که در عامین منبج گفتیم یک جا همون نکته رو ما به خاطر یک مطلب دیگه بیان کردیم و نقدش کردیم. اونا رو با هم مقارنه کنید، بیارید توضیح بدید، استفاده کنید. ایبی داره اگر خود این مطلق باشه ولو تخصیص یک مطلق دیگه باشه باز خودش عام فوقانی حساب بشه نسبت به دو تا دلیل دیگه، چش کنده اگه اطلاق داشته باشه و عام فوقانی نسبت به یک دلیلی باشه تحت پوششش چه اشکال داره؟ اشکالش باشه مخصصه. اگه خدا خیرتون بده، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، لا تکرم الفساق باز خودش عمومیت نداره نسبت به الفساق، کاملا عمومیت داره، جای شکی نیست. به کی اشکال میکنه؟ آقای خویی میخواد اشکال کنه، ایشون چی میگن؟ بله بسیار خب، ایشون توجه به اون اشکال داره، نسبت به اون قسمت توجه داره ایشون. زیل عبارت چه در مستند ببینید، میفرماد این قول اگر بگیم آیه لله علی الناس حج البیت فقط در مقام تشریع اطلاق نداره، پس ما عام فوقانی نداریم، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. خودشون توجه دارن. نکته این است که این آیه کریمه رو مرحوم آقای خویی برای چی نه مرجع میدونن نه مرجح میدونن، با که تصویر میشه عام فوقانی این آیه، یعنی کأن مفاد این آیه کریمه آیه 196 سوره بقره این است التمتع لغیر حاضر المسجد الحرام. خب یک عام است یک مطلق است، شک داریم آقایی که در مسجد الحرام است و سافره بالاخره تمتع میتونه انجام بده یا نه؟ دو تا روایت، یکی میگفت بله یکی میگفت نه، تعارض و تساقط. این عام و فوقانی میشه نسبت به این مسئله؟ چرا نتونه این عام و فوقانی بشه؟ چرا نتونه مرجح باشه؟ چرا نتونه مرجع باشه؟ مرحوم آقای خویی بیانی دارن، میفرمان نمیتونه مرجح باشه نمیتونه مرجع باشه. او رو ببینید مستند رو، پاسخشم تو مباحث اصولی ما گفتیم، کنار هم بگذارید مقارنه کنید، خلاصه بیان کنید که دیگه مطلب دیگری نداره. تا اینجا دقت کنید، الهونا مباحثی که دیروز و امروز مطرح شد از نظر ما اشاره کردیم دیروز مباحث فرضی است و الا به نظر ما آیه روایت عبدالرحمن صحیحه عبدالرحمن حد اقل اجمال داره، معلوم نیست شامل محل بحث بشود، لذا نسبت بین این صحیحه در مکی که سافر الی البلاد البعیده با سایر روایات ادله مانع نسبت سنجی نمیشه، چون این روایت مجمل است و قابل تمسک نیست در ما نحنفی. نه، باز اگر یک کلیشه اطلاق درش باشه چرا؟ اما روایت رو ببینید زیر صحیحه جواب امام، کلیشه اطلاقی درش هست، کلیشه عام درش هست که بتونیم به اون عموم تمسک کنیم بگیم مورد مخصص نمیشه یا نه. میرم متأمل کردیم، باز نگاه کنید ببینید چجوریست. دقت کنید یک بحث مختصر دیگه باقی مونده است و اون بحث این است که علا فرض این که نسبت عامین من وجه باشه. و علا فرض این که یا مرجح نداری یا نمتونیم به مرجح مراجعه کنیم در عامین من وجه، دلیل این تساقط کردن. فرض کنید عام فوقانی هم نداریم، در این هنگام وظیفه مراجعه به اصول عملی است. مفاد اصول عملیه چی میگه؟ اینجا باز میبینیم دو نظریه بین فقهاست. برخی از فقها قائلند با مراجعه به اصول عملیه وظیفه تعین افراد است. برخی از فقها مثل صاحب جواهر و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در صورت رجوع به اصول عملیه وظیفه تخییر است. اینم فی الجمله بررسی کنیم ببینیم چرا دو نگاه مختلف پیش آمده. جمعی میگن وظیفه تعیین میشه افراد، بعضی میگن وظیفه تخییر است. خب این بحث رو
احتیاط رو به یک نحوی بس میکردن در اینجا میکردن میشه این بیان کردن
نه جای احتیاط نیست. حالا توضیح میدیم بیریم آیا جای احتیاط هست یا نه. فردا این بحث رو ادامه میدیم. امروز به مناسبت این که تجمع در محکومیت مقابله آل سعود با مردم مظلوم یمن و حمایت از مردم یمن هست، یه چند دقیقه اجازه بدید عرائض مختصری رو من درس کنم، حد اقلی از اون وظیفه‌ای که در مقابل این مظلومین به عهده داریم انجام بدید. عرض میکنم که حوادثی که در این دو سه هفته اخیر در منطقه اتفاق افتاد از دو جهت قابل بررسی است. یک جهت این که چهره کریه و منفور وهابیت و حاکمان آل سعود رو به روشنی برای بسیاری از مسلمانان دنیا و نه البته حکام روشن کرد. این نکته رو دقت بکنید. در جلسه‌ای که در مسجد مدرسه برگزار شده بود دو سه ماه قبل و شاید 1000 نفر از اساتید بودن، بحث تکفیر مطرح بود. بنده هم عرائضی اونجا عرض کردم. قبل از این حوادث نکته‌ای رو بنده اونجا ذکر کردم که در این چند روزه چند نفر از دوستان اساتید به من مراجعه کردن، گفتن اون تحلیل شما حالا برای ما ملموس شد، حالا به روشنی معلوم شد وضعیت چیست. اون نکته رو اینجا به این زبان عرض میکنم، بعد به اون نکته دوم میپردازیم که حوادث تکفیر و کشت و کشتارها و وضعیتی که حزبهایی مثل جبهه النصره و داعش و بوکو حرام و این گونه گروه‌ها در مختلف کشورهای اسلامی درست کردن و زخم‌های عمیقی بر پیکر اسلام وارد کردن، اصل اساس این فکر وهابیت است. اون روز وهابیت داشت فرار به جلو میکرد با انواع، با میلیاردها دلار پولی که در جهان اسلام خرج میکرد، میخواست ساحت خودش رو از این حرکات مبرا کنه. حتی کنفرانس تکفیر برگزار میکرد ضد تکفیر در عربستان سعودی در جامعه ام القرا و اعلام میکرد ما با تکفیری ها مخالفیم. مسلم برای بنده که بسیار روشن بود که همه اینها تاکتیک و تقیه است. همون تقیهی که ما رو به خاطر او محکوم میکنن دقیقا خودشون به این ابزار متمسکن. لذا اونجا من عرض کردم که فکر و پول و سلاحی که دست همه این گروه هاست و به جان امت اسلامی افتادند، همه اینها از وهابیت است. هیچ گلوله‌ای در هیچ کشوری از کشورهای اسلامی شلیک نمیشه، به قلب یک مسلمان نمیرسه، مسلمانی که کشته میشه با گلوله، با شمشیر، با آتش سوزنده میشه، تمام اینها در سیئات اعمال علمای وهابیت مکتوب میشه. حتی در تاکتیک و روش هم همون تاکتیک و روش وهابیت است. کسی که سیر تکون وهابیت رو الان مطالعه بکنه به روشنی در میابد اینا فقط با تبلیغات جلو عملکرد خودشون رو یه مقدار رو عملکرد خودشون غطاء کشیده بودن، مردم دنیا متوجه نبودن وهابیت چه کار کرده. و اگر کارهای گذشته وهابیت رو بدانن میبینن امروز همه گروه های تکفیری نسخه برابر اصل است. شما بخونید، مطالعه بکنید، وقتی هجوم کردن وهابیت به کربلا، آرشیوهای وزارت خارجه روسیه گزارش هایی که از وضعیتی که در کربلا ایجاد کردند میدهند، 12,000 وهابی به کربلا حمله کردند. اینا گزارش های دقیقی است که ناظران روسی که در عراق بودند گزارش دادن و در آرشیوهای وزارت خارجه روسیه است. 12,000 وهابی به کربلا حمله کردند، 4,000 شتر غنیمت بردند از کربلا. کاری بر سر قبر مطهر و ذریح مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام آوردند که متوکل جرأت نکرده بود این کار رو انجام بده. چند هزار نفر کشته شدند که در گزارش هاشون می نویسن حتی سالت دماء و کل انهار، خونه ها در کوچه های کربلا مثل نهر جاری شده بود. زن و بچه و صغیر و کبیر و اون چره که غارت کردن، گزارشگران می نویسن اون چه در کربلا باقی مونده بود برای شمشیر و برای آتش باقی مونده بود. یا آتش زدند یا کشتند. 1,000 نفر یمنی ملبس به لباس احرام به طرف مکه میرفتن، زبانشون مترنم به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، فذبحوهم کالاغنام، مثل گوسفند اینا رو ذبح کردن. فقط با این نگاه که مسلمان ماییم فقط، و هر کسی با اندیشه ما مخالفت کند مشرک و کافر است، و لیس بیننا و بینهم الا الجهاد. این جالبه که در درعیه ملک سعود جد اینا که کتاباشون پر از افتخاراتی است که او انجام داده، وقتی مرد 1200 برده در کاخش بود در قرن 13، زمانی که امپراتور عثمانی دیگه برده نداشت در استانبول. 1200 برده، 500 تا مرد، 700 تا زن، 700 تا کنیز. و جالب این است که یک جنگ با ری و روم نداشتن که بگوین ما با مسیحی ها جنگیدیم و برده گرفتیم. همه جنگاشون با مردم مکه و مدینه و جده و ریاض و عراق بود و از اینها کنیز گرفته بودن. این وضعیت اینها بود. در فساد جنسی حاکمه بر اینا. من نمیخوام بگم همشون، من نمیخوام بگم همه علماشون، هم نه، همچه حرفی نمیزنم، ولی حوادثی در تاریخ اونجا اتفاق افتاد. آرشیو روزنامه های عربی سال 1995، یعنی 20 حدود 20 سال قبل رو کسی دسترسی داشته باشه ببینه، یه حادثه‌ای در نجد اتفاق افتاد که مصر رو تکون داد. مدیر مدرسه‌ای در نجد به یک بچه مصری که پدرش پزشک بود تجاوز کرد، بارها تجاوز کرد. پدر فهمید، گزارش پزشکی گرفت، رفت به محکمه. در محکمه گفتن شهادت تو قبول نیست، تو مسلمون نیست. سنی بود. بعد گفتن تو متهم به قصد، دیگری رو قصد کردی، باید بری زندان. زندانش کردن، شلاقش زدن، بعد از عربستان بیرونش کردن. برگشت مصر و مصاحبه و روزنامه های مختلف پر شد از سر و صدا. یک زجه اعلامی بزرگی در مصر ایجاد شد. بعدی که در بعضی از محلات مصر تابلو زدن، تابلوهای بزرگ، ورود سگ و سعودی به این محله ممنوع است. حالا بنده نمیخوام بگم این عنوان ما این کارو بکنن افراد، نه این درست نیست، اینم، ولی میخوام بگم این وضعیت وجود داشت. وقت برای چی میگن شهادت قبول نیست؟ خب ببینید بزرگان اینها با دیگران نگاهشون چیه. طبقات و شافعیه سبکی رو ببینید، جلد اول صفحه 193 بحثی میکنه، میگه مجسمه زمان ما در هر کسی که با عقیدشون مخالف باشه کل ما یسوعه فی ماله و نفسه بر اون مجاز میدانن. بعد صبحی می نویسه بلغنی ان کبیرهم استفتی فی شافعی ایشهد علیه بالکذب. از بزرگ مجسمه و سلفیه پرسیدن آیا میتونیم بر علیه یک شافعی شهادت دروغ بدیم؟ فقال الست تعتقد ان دمه حلال؟ مگه نمیگی خونش حلاله؟ اگه خونش حلاله فما دون ذلک دون دمه. خب اینا که همه پایین تر از خونه دیگه، هرچی دلت میخواد فشهد و ادفع فساده و عن المسلمین، برو شهادت بده بر علیهش، فسادش از مسلمین کم کن، ریشش بکن. این نگاه اینهاست، این وضع تعامل اینهاست با سایر مسلمان ها. و جالب این است که وضعی امروز به سر جهان اسلام آوردن اینها. شما ببینید شرایط اجتهاد، باز اینا بحثای مفصلیه، فقط اشاره میکنم به اون مطلب اصلیمونم برسیم. شرایط اجتهاد شرایطی داره، یک کسی میخواد متخصص دین بشه، هم عند مذاهب اربعه هم عند شیعه، سلفیه و وهابیت آمدن با نفی تقلید و به تعبیر خودشون باز کردن باب اجتهاد برای هر کسی که ولو شرایط رو نداره یه ملغمه ای تو جهان اسلام درست کرده. آقا برای چی آراء دیگران، برای چی تفسیر دیگران؟ خودت علیکن تأخذ الدین من الکتاب و سنت، خودت باید بری دین رو از کتاب و سنت بیاموزی که دیگران گفتن چیه، وقت هر عوامی رو مسلطش کردن. قرآن بلد نیست بخونه، دیگری قرآن میخونه ولی او حق تفسیر داره، او میتونه تفسیر کنه. هزاران مجتهد رو تو جهان اسلام به جان مردم انداختن، جوانهای کم سواد و بی سوادی که تعبیر من اینه، شرایط اجتهاد رو عوض کردن اینا. شرایط اجتهاد این شده امروز از نظر وهابیت، اعفاء اللحیه، ریشه تو بذار بلند بشه، قص و سو، جامتو کوتاه کن، چشمتو سرمه بکش، یک کمی صحیح مسلم و بخاری بلد باش، میشه مجتهد. ناموس و عرض و جان و اموال مردم دست توست، تحکم و فیه کیف ما تشا. و علمای اسلام هم سکوت کردن متاسفانه. ما بازخواست میکنیم علمای بزرگ اهل سنت رو، همه این کارسایی که امروز اتفاق افتاده به خاطر سکوت شما در مقابل اینا بود. سکوت کردید در مقابل اینها، مماشات کردید با اینها. امروز هر جای جهان اسلام برید همینه. یک بچه طلبه‌ای که 4 سال و اندی در جامعه ام القرا درس خونده، آمده نیجریه، اسلحه به دست گرفته، شده رهبر بوکو حرام. بوکو حرام یعنی آموزش حرام است، افتاده به جان مردم، این جور مردم رو میکشه، آتش میزنه به عنوان این که من مجتهدم، من عالم دینم و نظرم اینه. هر کدام از این مدعیان اجتهاد که امروز در جهان اسلام دارن خون میریزن، ببینید ریشه برگشتش به وهابیت. لذا اون روز بنده عرض کردم مخالفت با تکفیر بدون مخالفت با وهابیت مثل اینه که دم افعی رو زدیم، دوباره افعی خودشو بازسازی میکنه، با سر نیش میزنه. وقت جالب اینه فکر اینا چقدره. یه وقتایی براتون عرض کردم فتاوای بن باز رو، اونا رو اشاره نمی کنم. شما برید کتاب فروشی های سلفیه و وهابیت هر جای دنیا، برید داخل عربستان، برید در جنوب شرق آسیا، برید در اروپا، در کشورهای اسکاندیناوی، در سوئد و نروژ و فنلاند کتاب فروشی های وهابیت، ببینید سران فکری وهابیت آخرین مستوای علمیشون چیه. همین الان که شما برید به کتاب فروشی های اینها، علمای درجه یکی اینها نوشته هاشون تحت این موضوعات است: تصور و احوال القبر و مصائبه، احوال و یوم القیامه، التداوی بالاعشاء، حکم و تقصیر الصوم، حکم و قص الشواره، المناظره مع جنی کافر، المحادثه مع جنی مسلم، تمام آخر و ما وصل الیه افکار علمای وهابیت ایناست. و با این مدا فکرشون پول و سلاح و قدرت دستشون افتاده، اون فکر با پول و سلاح و قدرت در جهان اسلام میخواد چیکار کنه؟ لذا این حوادث اخیر یمن چهره سعودی رو نشون داد و این بسیار جالبه. نکته دوم این که در حوادث یمن مهم است، این رو توجه داشته باشید، از زاویه دیگه مباحث یمن به اعتقاد من دست انتقام خداوند است از رژیم آل سعود. این نکته مهمه. هیچ فتنه‌ای در جهان اسلام در این سده اخیر واقع نشد الا اینکه غیر مستقیم دست اینا در کار بود. در جنگ 8 ساله رژیم بعث بر علیه مردم مظلوم ایران غیر مستقیم شرکت داشتن، سلاح و پول و حتی تو سنگرهای عراقی ها بعد الفتح میرفتی میدیدی قوطی های کوچک گذاشته پشتش نوشته ما و زمزم من مکه المکرمه، آب زمزم هم می آوردن برای اونا که آب زمزمشون هم تو سنگرهاشون تأمین باشه. در جریان جنگ 33 روزه لبنان غیر مستقیم اینا مشارکت داشتن بر علیه مردم مظلوم لبنان. در جریان غزه با سکوتشون ترمز شدن در مقابل جهان اسلام که قیام نکنن، دفاع از مردم مظلوم غزه نکنن، با میلیاردها خرج آبروی خودشون حفظ کرده بودن الالان. حوادث یمن باعث شد از لاکشون در بیا. و خواهید دید که اینجا دیگه جنگ غیر مستقیم نیست که عربستان بنشینه پول خرج کنه بعدم آبروش محفوظ باشه. اینجا وضعیت دیگریست. اینا تحلیلشون این بود که در عرض 3 روز زیر ساختای یمن رو میزنیم، نافرمانی مدنی در یمن شکل میگیره، رهبران انقلاب تسلیم میشن و ما حاکمیت رو به دست نیروهای طرفدار خودمون خواهیم داد. یک جنگ فاتحانه، تمام هدفشون این بود. امروز ببینید بیش از 3 هفته از این جنگ میگذره، نه نافرمانی مدنی در یمن شکل گرفته است، نه رهبران انقلاب یمن تسلیم شده هم. سخنرانی دیشب رهبر حوثی ها را حتما پیگیری کردید، من فرصت نشد، ولی اون سخنرانی به نظر من نشون میده وضعیت یمن. حکومت سعودی حکومتی است که پشتوانه مردمی نداره، اختلافات داخلی عمیق و گسترده داره، مخالفین دارای انگیزه جدی در داخل داره که حاضرن به هر وضعی در برابر حاکمیت قیام کنن. یک ارتشی داره که تعبیر من به بعضی از دوستان سعودی که 2-3 روز قبل از اونجا آمده بودن گفتم ارتش شما فقط شحم و لحم، هیچی دیگه نیست، شحم است و لحم. این میخواد به جنگه، این مگه میتونه به جنگ شحم و لحم که جنگ نمیتونه بکنه؟ خب این گونه حاکمیت با این وضع به هیچ وجه نمیتونه جنگی رو اداره کنه در پیرامون خودش، بلکه اقدام کرده برای اضمحلال خودش. لذا مگر عاقلی کنه تو باطلاق افتاده ریسمانی که به طرفش دراز کردن، ایران مصلحت جهان اسلام رو میخواد و برخی از کشورهای دیگه، این ریسمانی که جلوش انداختن که بگیرین از این باطلاق بیا بیرون، مگه این ریسمان رو بگیره بیاد بیرون؟ و الا اگه از این باطلاق نیاد بیرون یقیناً از محلال خودش رو رقم زده و کارسه بزرگی برای خودش ایجاد کرده و چهره خودش رو در جهان اسلام کاملا نمایان کرده است. خب ما این حرکت رژیم سعودی رو طبیعی محکوم میکنیم، زدن بیمارستان ها، اردوگاه ها، کارخانه ها، منازل مسکونی، زیر ساخت های اقتصادی یک ملت مظلوم به عنوان دفاع از این ملت، این امر قطعا غیر عقلایی است که همه عقلای عالم اینه محکوم میکنند و آثارش، آثار سوءشه حاکمیت سعودی خواهد دید. فقط نکته ای که مهم است این است که باید یه دیپلماسی عمومی ره با افکار جهان اسلام به کار ببریم. عربستان تلاش میکنه جنگ رو جنگ شیعه سنی به نمایندگی از تسنن در مقابل تشیع این جنگ رو قلمداد کنه و همه جهان اسلام رو به طرف خودش جذب کنه. داره با پول و فکرش این برنامه رو پیاده میکنه. در مقابل این مسئله باید یه دیپلماسی عمومی رو به کار گرفت، برای جهان اسلام توضیح داده بشه که این جنگ یک حاکمیت مغرور با یک ملت مظلوم است. جنگ بین مذهب و مذهب نیست، جنگ بین تسنن و تشیع نیست، بلکه وهابیت در کیان فکری خودش جز خودش هیچ طایفه اسلامی رو قبول نداره. اینا رو باید در جهان اسلام توضیح داد. عذر میخوام از تسطیع و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
Thank you.